ما هستش، کمک میکنه به صادرات ما، صادرات کالاهای ایرانی، کمک میکنه به نیازهایی که ما باید از سایر کشورها تأمین بکنیم و اینها به ایران حمل بشن و این خودش کمک میکنه و یک در واقع سیستم حمایتی ایجاد میکنه که کسانی که در این راستا کار میکنن با دلگرمی اینها بتونن کار بکنن. اینه که من تقاضا دارم عنایتی عزیزان نماینده به مفاد این معاهده داشته باشم. بالاخره این توسط دستاندارکاران به دقت با بهره‌گیری از تجربیات گذشته و رفع اشکالات مواردی که تا به حال داشتیم تهیه شده. بالاخره اگر این مصوبه رو ما داشته باشیم بهتر از اینه که ما قانون نداشته باشیم و الان ما در حال حاضر خیلی از موارد پیش میاد اتباع ایرانی در سایر کشورها به مشکل برمیخورن در جهت حمل و نقل کالاشون. ما هیچ قانونی نداریم، پشتوانه‌ای نداریم، ضمانتی نداریم که از این عزیزان حمایت بکنیم. اینی که این خودش یک دلگرمی و پشتگرمی ایجاد میکنه، یه سیستم حمایتی ایجاد میکنه که ما بتونیم هم کالاهای تولیدی خودمون را به سایر کشورها داشته باشیم، در ترددات اتباع ایرانی به سایر کشورها ما تسهیل ایجاد بکنیم، مشکلاتی که اونجا به وجود میاد، حوادثی که در اون کشورها به وجود میاد اگر قرارداد دو طرف نباشه این هزینه درست میکنه و بعضن هم میبینیم در کشورهای مثلا کشورهایی که ما باش قرارداد نداریم اونجا یه طبعه ایرانی به مشکل برمیخوره ولی ما هیچ ابزاری برای حمایت ازش نداریم. اینی که این مطمئنن در یک مصوبه است که میتونه در جهت تسهیل صادرات ما تأثیر داشته باشه، حل مشکلات و مسائلی که در خارج از مرزهای ایران پیش میاد این مصوبه میتونه کمک بکنه و همچنین در راستای تقویت و توسعه گردشگری هم میتونه، چون اگر به مفاد این معاهده یه نظری داشته باشیم خیلی از جاها برای تردد و مسافرت دست جمعی خودش این مجوزی هم بعضا نیاز به اخذ مجوز نیست. در راستای گردشگری هم این میتونه نه تنها در بحث صادرات کالا و در بحث گردشگری هم این میتونه تسهیل ایجاد بکنه. خب مسلماً هر طرح لایحه‌ای هم دارای نقاط ضعفی هست و هم دارای نقاط قوتی هست و این مورد هم بالاخره در مجموع به نظر بنده و برداشتی که از مفاد این معاهده دارم به نفع دولت جمهوری اسلامی هست و به نفع بالاخص سیستم حمل نقل ما هستش که ما از این امکان بتونیم استفاده بکنیم و چتر حمایتی خودمونو بر روی اتباع ایرانی که در سایر کشورها یا در راستای صادرات کار میکنن، در راستای صادرات کالاهای ایرانی زحمت میکشن، این چتر حمایتی رو ایجاد بکنیم و در مجموع این میتونه اثر مثبتی بر لایحه داشته باشه. تقاضا دارم که انشالله با عنایت به مفاد این، البته وقت باقی است، با عنایت به مفاد این معاهده رأی مثبت بدید که بتونیم از سیستم حمل نقل و تردد و مسافر به سایر کشورهای دنیا بهره‌مند باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
آقای دکتر، دوستان تذکر و اخطار هم دارن، اجازه بدید دولت هم صحبت بکنه بعد وارد شه. بفهم
نمانده دولت تشبیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم و همچنین تبریک ماه ربیع با کسب اجازه از هیئت رئیسه و ریاست محترم مجلس. همینطور که جناب علی پور اشاره کردن و به درستی بیان کردن، به هر حال این موافقت نامه ها بحث ساز و کار حمل و نقل جاده بین کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال سوئیس هست که در سال 97 در سفر ریاست محترم جمهور به سوئیس این مورد تصویب کشور سوئیس قرار گرفت و در مجلس قبلی هم در بحث کمیسیون عمران این موضوع به اصطلاح بررسی شد، هم در کمیسیون امنیت ملی و به صحن مجلس قبلی نرسید. من تشکر میکنم از کمیسیون امنیت ملی و کمیسیون عمران مجلس که بزرگواری کردن با توجه به شرایطی که الان ما در اون قرار گرفتیم و نیاز داریم به همچین موافقتنامه هایی جهت تبادل کالا. فقط من یه عدد رو خدمت نمایندگان محترم عرض بکنم، سالانه 30 میلیون دلار صادرات ما به کشور سوئیس هست، 950 میلیون دلار واردات ما از سوئیس به داخل کشور هست که با توجه به اینکه ما این موافقتنامه را نداریم و نمیتونیم ناوگان خودمون را اعزام بکنیم، این واردات توسط ناوگان ترکیه داره برای ما انجام میشه و سالانه کل هزینه دلاری از کشور داره خارج میشه. برای من خواهشم اینه که بزرگان این به تفسیر در دو کمیسیونی که عرض کردم مطرح شده، بند به بند دوستان نظراتشون رو دادن و امروز ما در خدمت شما هستیم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
آیا میری؟ خیلی ممنون. کمیسیونم لطف کنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. همکاران توجه بفرمایید. اساساً انعقاد موافقتنامه ها در مورد حمل و نقل بین المللی جاده‌ای به منظور تبیین سازوکارهای همکاری دو جانبه بین کشور هست که در خصوص کالا و مسافر اتفاق می‌افتد. کشور جمهوری اسلامی ایران نزدیک 50 تا موافقتنامه به این شکل با کشورهای دنیا داره که از این 50 تا موافقتنامه قریب به 28 تاش با کشورهای اروپایی. اصلی ترین موافقتنامه های ما و مراودات کالایی و مسافری ما بین کشور آلمان و ایتالیا است که تقریبا از رهگذر همین موافقتنامه با کشور سوئیس اتفاق میفته. لذا توجه بکنید که یک کشور سوئیس با این سابقه طولانی که در بیطرفی در جهان داره یکی از موافقتنامه های خوب بین کشور ما و کشورهای اروپایی بابت تسهیل در امور حمل و نقل مسافر و کالا. توجه بکنیم که آقای دکتر امانی فرمودن صادرات ایران در سال 2018 قریب به 20 میلیون دلار بوده به کشور سوئیس، در صورتی که واردات ما 950 میلیون دلار یعنی 45 برابر این واردات ما نیاز داریم و از این کشور وارد میکنیم. لذا توجه بفرمایید که نیاز هست با توجه به مراودات کالایی و مسافری ما در جهان به تسهیل بیفته و این کشور با توجه به سابقه طولانی که داره بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی از جمله فدراسیون صلیب و سرخ، هلال احمر، سازمان جهانی تجارت، دفتر اروپایی سازمان ملل، سازمان جهانی کار، پست هواشناسی، ارتباطات، اتحادیه جهانی هواپیمایی در این کشور حضور دارند. ضمن اینکه آقای سلیمی فرمودن اگر در این موافقتنامه همکاران راننده ما به مشکل بر بخوره، این موافقتنامه در یک شرایطی مشکلاتی ایجاد بشه، در ماده 10 این موافقتنامه طرفهای متعامد کاملا روشنه چه کسانی حضور پیدا بکنند و در خصوص موارد مورد اختلافی با همدیگه به شور بشینن و مشکل رو حل بکنن. لذا ایرادی که جناب آقای سلیمی گرفتن در داخل مواد موافقتنامه هست، اقلام صادراتی و وارداتی ما با کشورهای اروپایی به خصوص در این حوزه با کشور سوئیس کاملا روشنه. لذا کشور ما با توجه به گستره شرایط حمل و نقل کالایی و مسافری نیاز داره که از این موافقتنامه ها طرف قرارداد داشته باشه. لذا خواهشم این هست همکاران محترم به این موافقتنامه و این لایحه رأی مثبت بدن. ممنونم از توجهی که فرمودید.
خب تذکر و آینامه
تذکر جناب آقای دلخوش 271، اخطار جناب آقای محمودوند شماره 180.
به نام خدا. ماه ربیع، ماه پرفضیلت ربیع و ماه با برکت ربیع و به همکاران عزیز و ارزشمندم تبریک عرض میکنم. عزیزان، موضوعی که برادر عزیزمون آقای سلیمی فرمودن، خب درسته، دقت نظر واقعا باید دقت نظر بالایی باشه، اما ما پیشینه تاریخی کشور سوئیس، شورای فدرال سوئیس، بحث حفظ منافع جمهوری اسلامی ایران در آمریکا و متقابلن، این پیشینه تاریخی یک پیشینه مثبته. ما اگه اشاره میشه به برجام و مشکلاتی که به وجود اومده، حساسیت حمل و نقل جاده‌ای، عزیزان نباید قیاس کنیم با برجام. اینجا یک موضوع عام المنفعه است، همونطور که نماینده عزیز هم دولت هم کمیسیون فرمودن، ما یک کشور همسایه داره در واقع سود این حمل و نقل رو میبره، در شرایطی که ما اکثر استانها از اوج بیکاری فقط بحث رانندگی و حمل و نقله. اگه با امید خدا
جناب آقای محمودوند،
بله
جناب علی اختارتونه بفرمایید.
بله جان، من میخواستم توضیح بدم که انشالله همکارا رأی قاطع بدن. بر اساس اصل 84 دارم صحبت میکنم آقای دکتر، شرمنده. پس کل موضوع از من خواهشم اینه، بزرگان نمایندگان اینا حتما یک رأی قاطع بدین، چون یه مفره، یک در واقع یک سود واسه نظام و کشوره. نهایت سپاس.
به هر حال جناب علی بنا بود اختیار داشتید، ولی خارج از دست. خیلی ممنون. خب آقای
نوری تذکر دارن.
آقای
نوری
بفرمایید.
آقای غلامرضا نوری قزلچه 68 رو باز بود.
من تذکر میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و خسته نباشید. آقای رئیس، من تذکر ماده 109 رو دارم خدمتتون. ناطق نباید از موضوع مورد بحث خارج شود. هرگاه رئیس تشخیص دهد که ناطق از موضوع خارج شده و در ضمن یک نطق دو نوبت به وی تذکر خروج از موضوع را بدهد و باز ادامه دهد، دفعه سوم میتواند وی را از ادامه نطق که در آن موضوع در تمام جلسه منع نماید، مگر اینکه مجلس ادامه صحبت را تایید کند. جناب آقای سلیمی به عنوان مخالف صحبت کردن آقای رئیس، 90% صحبت هاشون خارج از موضوع بود و حتی خارج از اسلوب اخلاق حرفه‌ای، ولی شما تذکری ندادید. گویا صحبت های ایشان برای شما هم دلنشین بود. بعد از 4 دقیقه اشاره کردید که همزمان بود با پایان صحبت ها. اونجا به برجام و تصویب 20 دقیقه‌ای اون اشاره شد. خود آقای سلیمی هم مجلس نهم بودن. حدود 2 ماه و نزدیک 200 ساعت در کمیسیون ویژه برجام به ریاست های زاکانی موضوع بررسی شده. از مهمانان داخلی و خارجی متعددی برای اونجا دعوت شده. دو فوریتی طرح داده شده، رنگ نیاورد، تبدیل به یک فوریتی شد. هفته ها جلسه گذاشته شد. در همون جلسه اصلیش بعد از ساعت ها بحث و بررسی به رأی گذاشته شد طرح برجام. اینا واقعا جفا نیست به اون مجلس و به اون نمایندگان که بگیم 20 دقیقه ای تصویب شد. و همین شکست دوبار اخیر امریکا در مجامع بین المللی مرهون همون برجام و در بستر همین توافق هسته‌ای صورت گرفت. همین امروز که تحریم تسلیحاتی کشور ما به پایان رسید و ما میتونیم وارد بازار تسلیحات دفاعی بشیم، در بستر همین توافقنامه هسته‌ای بود. من خواهشم اینه که جوابی در رابطه با تذکر که چرا صحبت‌های ایشون علارغم اینکه بیش از 90% خارج از موضوع بود هیچ تذکری بهشون ندادین رو بفرمایید. ممنونم.
خیلی ممنون. البته من تذکر دادم، اینجا دوستان بودن، ضبط شده هم هست و همین تذکرم به جناب عالی میدم. شما هم واقعا در دستور صحبت نکردید، شما این بودی رو رعایت میکردید، انشالله که همه رعایت کنید. آقای امیرآبادی لطف کنید متن رو رعایت کنید.
بسم الله تعالی لایحه موافقتنامه حمل و نقل بین المللی جاده مسافر و کالا بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس، ماده واحده موافقتنامه حمل و نقل بین المللی جاده مسافر و کالا بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس مشتمل بر یک مقدمه 14 ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود. تبصره: در اجرای موافقتنامه به اصلاحات بعدی آن رعایت اصول 77، 125، 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است. آرس بنابر ماده 172 در موافقتنامه ها آرس معمولا کلیات و جزئیات با هم رأی گیری میشه. لطف کنید رأی بگیرید.
حاضرین 247 نفر. آغاز رأی گیری. دوستانی که زیر ساعت اونجا جمع هستن تشریف بیارم برای رأی گیری، اگه بناست دعوتشون کنم اسمم بگم که تشریف بیارم. خیلی ممنون. پایان رای گیری تصویب شد. دستور بعدی
آره است. دستور بعدی یک درخواست لایحه دو فوریت از طرف دولت هست که قبلا توضیح شده، همکاران مخالفین و موافقین ثبت نام کردن در ردیف 11. اگه اجازه فرمایید نماینده دولت برای لایحه تشریف برن. آقای رئیس اجازه فرمایید. نماینده دولت برای ارائه لایحه دو فوریت تشریف برن.
بله شکر.
بله
بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ردیف 11 دستور روز.
با عرض سلام خدمت نمایندگان محترم و هیئت محترم رئیس مجلس و تبریک ایام پیش رو و حلول ماه ربیع الاول، در مورد لایحه دو فوریتی الحاق یک تبصره به ماده قانون صدور چک مبنی بر ممنوعیت صدور چک تضمینی در بچه حامل، توضیحات کوتاهی رو خدمت نمایندگان محترم به عرض می‌رسونم. واقع مطلب این استش که بعد از گسترش بانکداری الکترونیک و ایجاد شفافیت در نقل و انتقال‌های پولی، اشخاصی که میخواستن نقل و انتقال پولی خودشون رو به صورت غیر شفاف و برای معاملات غیر قانونی انجام بدن، مراودات خودشون رو بر استفاده از چک های تضمینی در بچه حامل متمرکز کردن. با توجه به فوریت و ضرورت مقابله با این موضوع، بانک مرکزی با مراجعه به سران محترم سقوه مصوبه رو عکس کرد که صدور این چک ها رو ممنوع اعلام کرد و تکلیف کرد که چک تضمینی بایستی در وجه شخص معین صادر بشه و غیر قابل زهر نویسی باشه. از اونجایی که اعتبار این مصوبه در دیماه سال جاری منقضی میشه و از اونجایی که نمایندگان محترم فرموده بودن که ما برای گرفتن مبانی قوانین لازم به جای مراجعه به سران محترم سقوه به مجلس شورای اسلامی مراجعه بکنیم، ما خواستیم که دیگه به جای تمدید این مصوبه درخواست اون تصویب اون رو در مجلس شورای اسلامی مطرح بکنیم. مزایای این لایحه این هستش که علاوه بر حفظ سرعت و امنیت معاملات قانونی و پرداخت قانونی، با صدور اون در بخش شخص معین این چک ها غیر قابل سرقت خواهد شد و از گردش وجوه سرگردان در معاملات غیر قانونی سفته بازی جلوگیری خواهد شد، در گردش مالی فعالان اقتصادی شفافیت ایجاد خواهد شد و هویت اشخاص ذی‌نفع هم احراز میشه و امکان وصول حد اکثری مالیات از فعالان اقتصادی هم تأمین خواهد شد. از همه اینا مهمتر بحث پیشگیری از پولشویی و شناسایی مجرمین و مقابله با معاملات غیرقانونی و همینطور از همه مهمتر عدم نیاز به اخذ مصوبه از سران محترم سقوه است. از اونجایی که مجلس شورای اسلامی فرمودن که اگر مصوبه ای رو احتیاج داریم در واقع بعد مجلس مراجعه بکنیم، به قول معروف المؤمنو اذا وعده وفا، درخواست ما این هستش که به فوریت این لایحه در رأی مثبت بدید که در واقع این چون این مصوبه در برج 19 امسال منقضی خواهد شد، ما مجبور نباشیم که به سران سقوه مراجعه کنیم و این رو تمدیدش رو بخوان. فوری دو فوریت این رایحه برای ما بسیار بسیار حائز اهمیت است. استدعا داریم از نمایندگان محترم مجلس که به دو فوریت این لایحه با حداکثری و رأی حداکثری رأی بدن و چون این لایحه دو فوریتی است، حداقل دو سوم آرای نمایندگان محترم رو نیاز داره و درخواست ما این استش که در رأی گیری مشارکت بفرمایند و رأی بدن. ممنونم.
خیلی ممنون. آقای موسوی، مخالفین؟
مخالف؟ من مخالفین و موافقین رو اعلام میکنم آمادگی داشته باشن. مخالف اول جناب آقای دنیا مالی، مخالف دوم جناب آقای صدیف بدری، موافقین جناب آقای میرتاج الدینی و مخالف موافق دومم جناب آقای دشتی اردکانی. در خدمت جناب آقای دنیا مالی هستیم. 238 صحبت نمی کنن. جناب آقای صدیف بدری 179.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همکاران عزیز و عرض تبریک به مناسبت حلول ماه ربیع الاول خدمت ملت بزرگ ایران اسلامی و همکاران عزیزم. با توجه به ضرورت طرح‌ها و لوایح دو فوریتی که تو ماده 156 هم کاملا توضیح داده شده، دو فوریت یک لایحه یا یک طرح زمانی قابل بحث است که ضرورت جلوگیری از وقوع خسارت احتمالی و فوت فرصت. آیا این لایحه‌ای که داده شده این ضرورت و وجود داره که به صورت دوفوریتی طرح بشه. ما موضوعها و بحثای متعددی داریم که دولت محترم باید برای رفع مشکل اونها لوایح دوفوریتی و سفوریتی بیاره. این همه مشکلات اقتصادی که در کشور وجود داره، قیمت‌های سرسام‌آوری که به صورت ساعتی افزایش قیمت داریم در کشور، نهادهای دامی، کشاورزان عزیز، مردم عزیز، کارگران، معلمان و اونهایی که بیکار هستند، هر روز باید چند برابر قیمت دیروز اقلام ضروری خودشون رو تهیه کنن. برای نظارت بازار، برای نظارت قیمت ها، برای تعیین پایه قیمت های اقلام و کالاهای تولید داخلی، فولاد کاملا 100% تولید داخلیه. الان فولاد میلگرد کیلویی 15,000 تومان به فروش میرسه. برای اینها باید دولت لایحه دوفوریتی تهیه کنه، نه اینکه یک موضوع تک که به صورت حامل نوشته نشه. درسته مهمه که مسائل تک باید حل بشه، ولی فوریتش فوریت لازم نیست. دولت باید به فکر موارد ضروری و اون تصمیم‌های ضروری و جدی که باید بگیره، برای اینها باید لایحه دوفوریتی بیاره. بازار به حال خود رها شده، قیمت‌ها به حال خود رها شده، دولت کاملا به صورت انفعالی عمل میکنه در نظارت قیمت‌ها. برای اینها باید فکری بکنه مجلس، کمیسیون اقتصادی، کمیسیون تخصصی، برای اینها باید فکری داشته باشن، نه اینکه یه موضوع چک و یه دستور جلسه دوفوریتی کلی وقت مجلس گرفته میشه، کمیسیون گرفته میشه. اینا به نظر من لازم و ضروری نیست. چرا رئیس بانک مرکزی برای موضوع مهم ارز و کنترل ارز و قیمت‌های ارز لایحه دوفوریتی نمیاره؟ برای موضوع عادی تک لایحه دوفوریتی میاره. رئیس محترم بانک مرکزی برای کنترل قیمت ارز باید لایحه دوفوریتی بیاره، از مجلس کمک بگیره، نه اینکه برای یک موضوع عادی لایحه دوفوریتی بیاره. به نظر من این موضوع اصلا ضرورت دوفوریت نداره. چک شرایط عادی خودشو داره. این قانون هم به صورت، این لایحه هم به صورت عادی بیاد طرح بشه و کمیسیون محترم بررسی کنه و نظر خودشو به صورت جامع ارائه بده. نمایندگان محترم هم پیشنهادهای خودشونو به صورت شرایط عادی به کمیسیون اقتصادی ارائه بدن. به نظر من این موضوع اصلا فوریت دوفوریتی نداره. از همکاران محترم خواهش میکنم که به فوریت این رأی ندهن تا به صورت عادی و کامل بررسی بشه. ممنون و سپاسگزارم.
موافق جناب آقای دشتی. جناب آقای دشتی اردکان صحبت بکنید تا موافق اول حضور پیدا بکنید.
رحمان رحیم، تبریک عرض می کنم حلول ماه ربیع الاول رو خدمت ملت بزرگ ایران و تشکر می کنم از نمایندگان محترم مجلس. همکار عزیزم جناب آقای سدی فرمودن که لایحه دوفوریتی لازم نبود. اتفاقا لازم این کار انجام بشه. بله، دولت باید لایحه دوفوریتی در رابطه با مهار قیمت ها و کنترل ارز بیاره. ما هم موافق همین هستیم، ولی یکی از زیرساخت هایی که بتونیم کنترل بکنیم افزایش ارز رو، همین یکی مشخص کردن چک های بین بانکیه. مقصدش این پول کجا هزینه میشه، صادر کننده و گیرنده مشخص میشه. اتفاقا در راستای مدیریت نقدینگی و ثبات بخشی از اقتصاد کشور در حوزه پولی و ارزی و بانکیه. من از همکاران عزیزم خواهش میکنم با توجه به که باید دو سوم آرا رأی بیاره دو فوریتیه، حتما به این رأی بدن تا بتونیم که مدیریت مالی کشور رو به دست بگیریم. خیلی متشکرم.
مخالف بعد، مخالف اول وقتشون رو واگذار کردن به آقای علیپور خنک‌داری، شماره 57.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهینستعین. عرض سلام دارم خدمت همکاران محترم و هیئت رئیسه محترم و تبریک عرض میکنم حلول ماه مبارک ربیع الاول رو و هفته نیروی انتظامی. همکاران عزیز توجه داشته باشن، من در رابطه با بحث دو فوریت اول عنوان بکنم که همه